بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشم، موضوعاتی است که برای مسابقه بحث فقهی در اختیار شما عزیزان میخوام بگذارم که انشاءالله تابستانو مشغول اون باشید. ما 35 تا مسئله اینجا اگر دقت کنید در اعمال منا داریم. از اول اعمال منا تا پایان اعمال منا 35 مسئله است. چند تا مسئله رو بحث کردیم؟ 11 تا. چند تا باقی میمونه؟ 24 تا دیگه، جمع و تفریق که بلد هستید البته. این 24 تا مسئله رو ما به مسابقه میذاریم که آیون روی این 24 تا یکی دو تا انتخاب بشه. اگر کوتاه بود دو تا انتخاب کنید، اگر کافی بود یکی انتخاب بکنید. و درباره هر مسئله‌ای که می‌خواهید چیز بنویسید، حالا یکی باشه یا دو تا رو هم رفته، 20 صفحه وزیری کمتر نباشه. 20 صفحه وزیری مثل 20 صفحه تفسیر نمونه، به اون تعداد که معمولاً میگن هر صفحه 360 کلمه داره. بنابراین اینو رعایت کنید. وقتی هم می نویسید اگر تایپ کنید بهتر، اگر عربی بنویسید بهتر، امتیاز داره. و پشت هر صفحه ای رو هم خالی بذارید، سفید بذارید، هم برای اینکه اگر یه مطلب اضافه‌ای در دوره دوم پیدا کردید بتوانید علامت بذارید و پشتش بنویسید، هم برای بررسی داوران کار آسان‌تر می شود. سعی کنید مدارک رو بنویسید، منابع رو بنویسید، از جایی گرفته اید اشاره بکنید، اقوال، احادیث، لغات، هر چی درش هست اینها را با ذکر منبع روشن کنید، شفاف بنویسید، دقت بکنید که انشاءالله بتوانید به این وسیله پرورش بیشتری برای فقه آل محمد انشاءالله پیدا کنید. پس نتیجه این شد، از مسئله 12 گرفته، 11 تا بس کردیم، از 12 گرفته تا 35 که آخرین مسئله است، مطابق تحریر المسیحی دارم میگم، 35 که تمام شد اعمال منا تمام میشه. بعد میریم تو زیارت البیت و باقی مونده اعمال حج انشاءالله. بنابراین این 24 تا مسئله رو انتخاب کنید و مطابق اون مطالعه و بررسی کافی و شافی کنید و بنویسید. البته اونهایی که مراحل بالاتری رو داشته باشند، جوائز ماننده سالهای گذشته، جوائز خوبی انشاءالله خدمت آیان داده خواهد شد، در جوائز کوتاهی نمیشه. در ضمن شما برای جایزم انشاءالله کار نمی کنید، برای پیشرفت علمی این جایزه بهانه ایست که داده می شود. الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتوک. مصداق این انشاءالله خواهید بود در مسائل علمی. بالاخره انشاءالله الرحمن جوایز خوبی خواهد. بله خب من گفتم ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، برای همین بود بل وجدتو که اهلا للعباده. باید انشاءالله انگیزه های علمی در حوزه های علمیه زیادتر بشه. این چی کنم؟ نه این 24 مسئله رو میخوام از این 24 مسئله بیرون نریم. یه فایده دیگه هم داره و این از به این آقایون آمادگی میده که ما وقتی وارد این بحث ها میشویم نکاتی در نظرشونه مطرح میکنن، ایراد میکنن، بحث های آینده ما هم پروارتر خواهد شد. این نکته و این اثر رو هم داره. در ضمن از کام این کتاب هایی که ما گفتیم نصف قیمت به افراد بدن، خیلی هم خیال نکنید برای ما ارزان تمام میشه. حدود 8 میلیون ما از خودمون برای این باید بپردازیم که به آیون به اون صورت بدم. خب بریم سراغ بحث اخلاقیمون. بحث اخلاقی رو میخواهم عوض کنم، آیه ای از آیات قرآن مجید رو مطرح کنم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم فی الحیات الدنیا. قرآن مجید مطابق این آیه میگه کسانی که دو ویژگی داشته باشن نیروهای آدم غیب هم به یاری اونها میاد. ویژگی اول قالوا ربنا الله، تکیگاهشون خدا باش، دلبستگیشون به خدا باش، ایمانشون به خدا باش، و در سایه نام خداوندم استقامو. ویژگی دوم استقامت. اینا تنها نمیمانند، خدا یاریشون میکنه و فرشتگان آسمان رو هم به یاری اونها میفرستد تا پیروز شوند و به مقصد برسند. با این پشتوانه الهی و با پشتوانه کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، ما در این دنیای امروز اگر در اقلیت هم واقع بشیم خوف و واهمه نداریم. اکثریت دنیا آلوده فساد اخلاق بشه، آلوده بی‌عفتی بشه، آلوده مواد مخدر و شراب و قمار بشه، فحشا بشه، ما احساس تنهایی نمی کنیم. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن الله. بر این اساس میخوام عرض کنم امسال برادران عزیزی که برای تبلیغ میروم توجه داشته باشن وظیفه‌شون از سال‌های گذشته سنگین تر است. برای اینکه دست‌هایی هست که فساد اخلاق را رایج کنه، سه انگیزه هم اونا دارن. انگیزه اول انگیزه فساد مکتبه. مکتب مکتب مادیگری. در مکتب مادیگری آزادی بی حساب، هر کاری میخوایی انجام بده، نه قیامتیست، نه خداییست، نه جزاییست، نه حسابیست، نه مسئولیتیست، نه کتابی. این سبب گسترش فساد در آدم میشه. این یه انگیزه اصلی. انگیزه دوم سیاسیه، مخصوصا در ممالک اسلامی. اینا برای متلاشی کردن کشورها مفاسد رو منتشر میکنن. شاید عرض کرده باشم که در بعضی از رسانه ها من دیدم که اسرائیل با اینکه زمین کمی در اختیار داره برای کشاورزی، بخشی از زمینهاشو تریاک میکارد تا تبدیل به مواد مخدر بشود و مجانی به جنوب لبنان بفرستند و شیعیان مبارز رو بتوانند آلوده مواد مخدر کنند. و همچنین دنیای غرب و سلطه‌گر برای سلطه بر کشورهای اسلامی، اینها فکرشون نشر مفاسد اخلاقیه. الان از رسانه ملی نزد من بودند و بحث‌های زیادی شد، گفتند که بیش از 2000، ظاهراً بیش از 2000 کانال ماهواره‌ای فارسی زبان برای تخریب کشور ما و فارسی زبان ها دارن فعالیت میکنن. اینا انگیزه سیاسیه و خیال میکنن از این طریق به مقاصدشون میرسند. و انگیزه سوم انگیزه های اقتصادیه. خب مواد مخدر یکی از پردرآمدترین تجارت‌های سوء دنیای مادی است. دست بسیاری از سیاستمداران تو این حنا هست در کشورهای مختلف و از این مواد مخدر یا فیلم‌های فاسد و مفسد، اینم یه عاملی است برای درآمدزایی. خب اون فساد مکتب، اون انگیزه های سیاسی، این انگیزه های مادی دست به دست هم داده که روز به روز نشر فساد بیشتر بشه. بنابراین مسئولیت ما مسئولیت سنگینی هست. اما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، نه مایوس میشیم نه حالت انفعالی به خودمون میدیم، نمیگیم آب از سر گذشته، نمیگیم هیچ کاری نمیشکرد، بعد امام زمان بیاد همه کارا رو انجام بده، مسئولیت ها رو از دوش خودمون برداریم همش بندازیم به دوش امام زمان. از این کارها نمی کنیم. ما به سهم خودمون مسئولیت داریم و باید انجام بدیم. امر به معروف نهی از منکر. ولا یخافون لوم تلائم، بعضیام نق بزنن گوش نمیدیم. ما حرف خودمون رو منطقی مؤدبانه به صورت صحیح شفاف سریع میگیم و خوفی هم نداریم. حالا بعضیا بیان بگن آقا دیگه نمیشه راجع به حجاب، نه دیگه فایده نداره صحبت کنین، راجع به ماهواره صحبت نباید بکنین، اینا فایده نداره. ما میگیم یا آقای آمد پیش من نامه نوشته بود ظاهرا که من نصاب ماهواره بودم، من میخوام دست بکشم از این. چرا؟ برای اینکه یه خانمی آمد پیش من گفت بیا ماهواره خانه ما رو نصب کن. دیدم یه خانم محجبه این صورتش گرفت و فقط چشماش از زیر این چادرش پیداست و رفتم نصب کرد. 6 ماه بعد گفت خرابی پیدا شده بیا اصلاح کن. رفتم دیدم چادر کنار گذاشته و رو سریرم کنار گذاشته، آزاد آزاد. شما همون خانمی؟ گفت بله. گفتم چرا این تو؟ گفت این بهتره. دیدم در 6 ماه اون به اینجا رسید. حالا بگن شما نگید. داره متلاشی میکنه خانواده ها رو از هم، جوانها رو فاسد میکنه. نگید یعنی چه؟ منتها ما قائل به قاعده میسوریم، میگیم همه جا رو نتونیم آباد کنیم، هر مقداری بتونیم آباد کنیم آباد میکنیم دیگه. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. این نکته رو هم عرض کنم که مراقب باشید جاهایی که میرید مصداق طبیب دوار به طبه باشید. پیغمبر اکرم علی علیه السلام از او طبیب دوار میگه، مندا طبیب دواری که مرهمها رو همراهش داره، وسیله داغ کردن هم که اون آخرین دوای داره، میره همه جا دردار تشخیص میده مطابق اون مرهم میده، نه اینکه یه دوایی برای همه جا. شما باید هر منطقه میرید ببینید مفاسد در اونجا چیه، روی اون تکیه کنید، مخصوصا به مسائل مبدأ و معاد که خدا ناظر است بر همه حال و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اینها رو بگید و فمن کان فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا. اینا رو باید گفت، مبدأ و معاد و تقویت کرد تا تأثیر در اعمال و برنامه ها بگذارد. امیدوارم انشاءالله همه کسانی که میتوانند برنامه تبلیغی داشته باشند برند، ننشینند، برای خدا، برای ذخیره یوم الجزا، بهترین ذخیره است، یکی از برکات حوزه علمیه قم از قدیم الایام این بوده، علاوه بر این که هدایت میکنه مردم رو در مسائل مربوط به مرجعیت، در مسائل مربوط به تبلیغ هم هدایت میکنه و مبلغ پرورش میده، میفرسته. انشاءالله الرحمن کاری کنید که بتوانید در هر محیطی هستید با تواضع، اخلاق خوب، برخورد خوب، محبت، اصول اخلاق اسلامی رو داشته باشید، مردم مجذوب میشن و حرفاتون رو گوش میدن. من دعا میکنم برای موفقیتتون در این برنامه. مطلب بسیاره اما میخواییم بلکه این بحثمونم به جایی برسانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اما بحثی که در مسئله 11 داشتیم و به فرع رابع رسیده ایم، گفتیم در فرع رابع 3 نکته هست. نکته اول یجوز النیابه فی الذبح، ذبح می شود نیابت داد، قربانی رو در حج نیابت داد، کسی بره از طرف انسان قربانی کنه. اینو دیروز بحث کرد. و اما نکته دومش و ینوه نائب، کی نیت کنه؟ آیا نائب نیت کنه یا منوعن نیت کنه؟ مرحوم امام در تحریر عبارت چون اینه و ینوه نائب و الاهوتو نیت المنوبعن، اهوت این است که منوبعن هم نیت کنه. این نکته دومه. اما درباره نیت، تصور ما این است که در اینجا مثل اینکه یه تفاوتی دارن با جاهای دیگر نیابت میگذارن. در صوم و صلات کسی که نیابت میکنه نائب نیت میکنه یا منوبن نیت میکنه؟ چهار رکعت نماز ظهر به جا می آورم یا روزه به جا میام، که نیت میکنه؟ نائب نیت میکنه. در کل حج من کسی رو نائب کردم، برو برای پدر من حج به جا بیار، که نیت میکنه؟ نائب نیت میکنه. این مسئله زب چه فرقی داره که یه فصل جدایی برش درست کردید و احوت این است که منو به ان هم نیت کنی؟ بله منو به ان یه نیتی داره همیشه و اون نیت تسبیبه، یعنی من نیت دارم این آقا رو برای خدا برای پدرم به حج بفرستم، به نماز و روزه وادارم. من نیت تسبیبی دارم، مباشرت نیست، اما بالمباشره نائب نیت میکنه. همه جا همینه. چه ولعهوت اینجا برای چی؟ چه دفاون میکنه؟ برای خودم بنده نمیتوانم حج بروم، بر اثر کسالتی آمدم نائبی رو میفرستم به حج، اون میرود محرم میشه، اون نیت میکنه یا من نیت میکنم؟ نیت احرام اون میکنه، نیت طواف اون میکنه، نیت حج اون میکنه. همه جا همینه. اینجا چه خصوصیتی داره؟ همه جا همینطوره. منتها من اجازه بدید من بهتون عرض میکنم که یه ریزکاری در اینجا هست. بنابراین اجازه بدید، بنابراین منو با ان نیت داره، اما نیت مباشرتی نداره، نیت تسبیبی داره. یعنی من این نائب و مبعوث کردم برای این کار به قربتن الله، اما عمل که او ایجاد میکنه اون نیت عمل میکنه بالمباشره. حف شو تواف به جامعه آورم قربتن الالله برای منو به ان، زبه می کنم قربتن الالله برای منو به ان. بنابراین وضع خاصی زب نداره که اینجا یه وضع خاص بهش دادن، مثل همه یه اعمالیست که قصد نیابت رو نائب میکنه، منتها منو به ان همون قصد تسبیبی رو همه جا داره، منحصر به اینجا نیست. ولی این ولی رو دقت کنید، گاهی می شود من میگم آقا این پولو بگیر برای گوسفند بخر از طرف من قربانی بکن، خیلی خوب میره نیت میکند و قربانی میکند و میاد. یه وقتی نه، میگم بیا آقا این گوسفند رو ذبح کن. برای چی؟ براشو نمیگم بهش، تو بیا ذبح کن. از او ذبح میخوام نه از او قربانی. من خودم نیت میکنم که این آقا ذبحشو انجام بده. اینجا نیت مال منه، او نیت قربانی نداره، فقط نیت ذبح داره، ذبح. اما این نیت ذبح من قصد قربانی بهش دارم. بله اینجا من باید نیت کنم، او هر کجا اینطوری شد. ولی اونی که الان معموله پولاشونو میدن، اسماشونو مینویسن، میدن به شخص، میره اونجا دونه دونه نیت میکنه، قصد قربت هم میکنه و دونه دونه ذبح میکنه، اونی که معموله اینه. یه رقم دیگه هم داریم که در روایات هست، این است که دستشو رو دست ذابح میذاره، که داریم در وضعات که مستحب به این کارو بکنی. هر دو باید نیت کنه، اگر واقعا فشار میده که بریدن گردن گوسفند با فشار دست او و فشار دست ذابح هر دو است، خب هر دو نیت میکنن، هر دو نیت میکنن. اما اگر نه، تیمونن تبرکن دست جلو دست او میذاره، ذابح اونه، اون نیت میکنه. حالات متفاوتی ممکن است پیدا بشه. به هر حال نیت مسئله روشنی است در باب نیابت، نباید این نیت رو با جاهای دیگر فرق بگذاریم. و اما نکته سومی که در اینجا هست این است که امام فرمودند هیچ فرقی نیست، نیابت نیابته، نیابت فرق نمی کنه دیگه، ماهیت نیابت که دو رقم سه رقم نیابت نداریم. نکته سوم و یعتبر و کون و نائب شیعیان، نائب میگن باید شیعه باشه، علل احوت، این هم احتیاط دومی در این مسئله، بل لا یخلو من قوه، علل احوت بل لا یخلو من قوه. در باره این که زاب شیعه باشه برای شیعه هیچ روایتی ما در اینجا نداریم و خیلی ها متعرض نشدن. بیشتر در میان متأخرین مثلا در عروه در کل نیابت حج، ببینید عروه رو زمان ائمه رو عرض میکنم، زمان ائمه رو عرض میکنم، عجله نکنید میرسم به زمان ائمه. در عروه رو ببینید در نیابت فلحج، نه نیابت در زب حج، میگه یکی از شرط ایمانی باید ایمان باشه، ایمان به معنی ایمان به ولایت ائمه علیهم السلام. اونجایی هم که من دیدم کسی حاشیه برش نزده در کل نیابت در حج. اولا ما یه بحثی داریم، علت چه ها در عروه اینو میگه، میگه به علت اینکه عمل اونها از نظر ما صحیح نیست، مطابق اون چه ما میگیم به جا نمیارن، مطابق خودشون ما قبول نداریم و مشکل ولایت هم دارن، بنابراین ما صحیح نمیدونیم، باید یه کسی هم مذهب خود ما با ما نیابت کند و اینها، نیابت در کل حج. یه بحثیست که اینجا جاش نیست، من اشاره کردم بازم اشاره میکنم، یه وقتی هم مفصل روایاتشو باید بخونیم که آیا ایمان شرط صحت یا شرط قبول، شرط صحت عمله یا شرط قبول. صحت به معنی اسقاط تکلیفه، اما قبول معنیش چیه؟ این از عمل صحیحه اما به درجه قبول که دارای اون جزاها و ثوابها و مزدها باشه نمیرسه. اگر بگیم شرط صحته این حرفا درسته که باید نائب چنین باشه، اما اگر بگیم شرط قبوله اینجا شرطیت ایمان ساقط میشه، چون عمل صحیحه ولو مقبول نباشه. مقبول برای من مبعن میشه، مقبول برای نائب نشود. بنابراین این احتیاج به اون بحث داره که آیا ایمان شرط قبول است یا شرط صحت. اگر شرط صحت باشه حق با عروه است و محشین عروه. و اما در اینجا در ذهب یه خصوصیت داره و آن این است که امروز رو نگاه نکنید، کاروان ها جدا هستن، کاروان شیعه، کاروان ترکیه، کاروان امزونزی، کاروان هر کاروانی جداست، همراه خودشون قصاب میبرن، زاوه میبرن. امروز نگاه نکنی، خودتون در زمان ائمه رفتی قربانگاه و نمیتوانی خودت قربانی کنی، یه زاوهی رو میبینی بهش میگی آیا واقعا دونه دونه سوال میکردن سنی هستی شیعه هستی؟ اصلا چنان اختلاطی بود که قابل تشخیص نبود و قابل بحث نبود. هر کی بود می آمد ذبح می کرد، نابود می گفتن چون ذبح اینا برای ما حلاله، از بازارشون هم گوشت می خریم، بسم الله هم میگن قبله رعایت میشه، خب زیرشون قبوله، بنابراین از ناحیه امام بله نیابت کنن. ما نمیتوانیم بگیم واقعا این شرطه که اقوا این است که این شرطی قابل عمل نبوده، این در اون زمان ها رعایت نمی شده، تو روایات ما اثر نداره. خب اگر بود می گفتن که آقا مراقب باش، مراقب باش، تقیه نبوده، همه همین کار می کردن. اون وقت سنی و شیعه قاطی بودن با هم. خب اگر لوکانه لبان توی روایت باید بگن تا میتوانید سعی کنید زاویه شیعه پیدا کنید، و زیر نگفتن در حالی که این محل ابتلاع شدید بوده، نیست این معنا. قطعا این شرط رو ما نمیتوانیم بپذیریم در خصوص زیب. در جای دیگر منوط به مسئله قبول و صحت که ببینیم شرط قبول یا صحت. اما در این مسئله بالخصوص محل ابتلا بوده، نگفتن. ما هم سفرهای اول که می رفتیم نمی پرسیدیم آن تو چه کار هستی، دیگران هم می رفتیم قربانگاه می دیم یک کسی حاضر بیاد سر ببره، هیچ کس سوال نمی کرد مذهب تو چیه. ما هم همینطور عمل می گیم. حالا جدا سازی شده، کاروان شده، زابه میبرن، فلان بساز، خیلی خوب، احتیاط بکنن خوبه، اما فتوا روی این مسئله بدهیم کار مشکلی است. ما میخواستیم محل رو هم بگیم، محل زب. میبینم مثل این که وقت گذشته، محل زب رو هم میزنیم برای محل انشاءالله شروع درس. حدود بیستم شهریور ما انشاءالله درس را شروع خواهیم کرد به قید حیات. از دعا فراموش نکنید. من به همتون در ماه رمضان، در ماه شعبان دعا میکنم که کاملا موفق باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.